پرش وطنان عزیز و ارجمند باشه. 335 سامانه پیام کوتاه ماست و 786 هم تلفن گویای ماست. شبانه روز در اختیار شما وطنان عزیز و ساعت 9:30 هست. همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما خوبان باشند.
روزانه صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر. باز خوشحالم که من هستم و در این صبحگاه چهارشنبه احترام شما سر می‌دارم و شینیم گیم که خوش آمد روز از رادیو افتاد. ای که 4 اردد 98 و 7440 23 اپریل 2019 میلادی. از شما یه دونه رو کره خاکیه، قدر این یه دونه بودن و یگانه بودن رو در هستی بدانید و در خدمتیم به مناسبت آغاز نمایشگاه کتاب در مورد بستر الکترونیکی شدن کتاب با نمایش میکنیم. زا و معایش رو با هم دیگه ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ما و 2786-1035 تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو در اختیار شماست برای اعلام نظرها و پیشنهادهای خودتون. من خیلی خیلی خواهشم ازتون، فارغ از اینکه تا حالا چقدر کاری کردین در این چند روز، به ویژه راجع به موضوع روز که موضوعی است که خیلی محتاج نظرات شماست تا ما بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته، با ما گفتگو داشته باشین. هر چند فردا قراره که ما راجع به دیگری جنبندی هفته رو داشته باشیم، اما اگه نظرات شما رو جنبندی بکنیم فردا حداقل یه مراجعه بهش خواهیم داشت که چقدر با الکترونیکی شدن کتاب ها موافقید. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن برنامه بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو یعنی radiogoftogu.ir در اختیار شماست تا اگر خواستیم به متن برنامه یا فایل صوتی برنامه دسترسی داشته باشین بهش مراجعه کنین تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مردمان بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان ارد کردند و گرامی داشتند تا به سنگندرخمی بنگاشتند. فکر کنم ما نقصی کردی باشه، هم که مطمئن نیستم، همینجا اعتراف میکنم در چه فردا اگه به متن مراجعه کردین نگین که این شعر را اشتباه خون، ولی فکر کنم مال اصیل دکتی است. اگرچه در گذشته تا به سنگندرخمی نداشتند به عنوان علم به حساب نمی آوردند و تجربه نمی بردند، امروز روش است و ضبط برای این علم وجود داره. یکی از اون هم تبدیل اون در واقع یا دانش یا تجربه به نسخه الکترونیکی است، فایل صوتی یا محتوای الکترونیکی. بشنویم بزنید.
علم زندگی
حسینی در بخش علم و زندگی. خانم حسینی صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام از آقای شریف میا، سلام و به شما و شنوند عزیز. خوشحالم که یه صبح دیگه با شما و شنوندگان رادیو گفتگو هستم. پیرامون بحث امروز کتاب‌های الکترونیکی، عرض کنم به خدمتتون که از وقتی ابزارهای الکترونیکی به زندگی ما گذاشتن، همه امکانات زندگی ما رفته خودشون رو با الکترونیکی شدن سازگار کردن. خب کتاب و کتابخونه مستثنا نبوده. خب در دنیا ما الان بیشتر از 40 سالی که کتاب‌های الکترونیکی رو داریم عرضه می‌کنیم، ولی خب در ایران از اوایل دهه 90 بود که تقریباً با اومد گوشی‌های هوشمند و تبلت و از طرفی فرایند فضای مجازی به ضرر برای ظهور و بروز کتاب الکترونیکی فراهم شد و ما با یک جهش جدی در نشر الکترونیکی مواجه شدیم. اما در اون اوایل پذیرش و قبول این کتاب‌ها و مهاجرت از کتاب‌های سنتی به سمت الکترونیکی یه مقدار سخت بود، ها دلیلی یا افراد عادت نداشتن یا مهارت کافی وجود نداشت یا کیفیت و استاندارد کتاب‌ها اصلا به گونه‌ای بخواد مخاطب رو جذب بکنه، ولی حس خوب ورق زدن و دست گرفتن اون کتاب هر حال به حال نمی‌تونن اون جایگزین بکنن. ولی خب با همه اینها کتاب‌های الکترونیکی قابلیت‌هایی که داشتن تونستن جای خودش رو باز بکنن و توجه به شرایط اساس نیاز ما شما به عنوان یک دانشجو به عنوان یک دانش‌آموز حالا یعنی. چون به هر حال ما درسی داریم زندگی می‌کنیم که فقط دسترسی به اطلاعات نیستش، بلکه سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات هم مهم، ماهیت پویا و عالی انعطاف هستش و کتاب‌های الکترونیکی این ویژگی‌ها رو برای ما برمغان آوردن. در به جای اینکه من الان کلی وقت بذارم برم کتابخونه دنبال یه کتاب بگردم آیا باشه آیا نباشه، با یه سرچ ساده اینترنت اون رو پیدا میکنم با قیمت خیلی پایین‌تری خریدم، مطالعه میکنم، نوت‌برداری میکنم، امکان بزرگ برام فراهم میکنه، هر و هر جا که خواستم رو با خودم میبرمش بدون اینکه خسته شم، بدون این فضایی رو اشغال بکنه و همه مهمتر این به خاطر کتاب استفاده میکنم حق درختی نگرفتم. و خب همه این ویژگی‌ها و قابلیت‌های دیگه‌ای که باش بس که در واقع کتاب الکترونیکی بتونن تغییراتی رو در نحوه انجام پژوهش‌ها، نظام آموزشی و همینطور ادارسانی ایجاد بکنن و بخشی از بازار کتاب رو رفته رفته کنی که از سامانه که الان داره در عرضه فروش و نشر فعالیت میکنه 6.5 میلیون بار دانلود از این سامانه صورت گرفته که خب این نشون دهنده این هستش که اینا نسبت به نسبتا مرزی هم در بازار کتاب تاثیرگذار باشن و هم در فرتاپونی. اما خب
امید حسینی که میگین یعنی اون کتابخانی نقد بکنه، حتما من جز اونام که باور دارم این اتفاق در مورد کتاب‌های الکترونیکی میفته، دلایلش هم بخش قابل توجهی فرهنگی است. در فرهنگ سر میبریم که از فرهنگ شفاهی، یعنی مردان نقالی های شاهنامه رو گوش میدن و این هم دیگه باشد، اما در نه کمتر کسی از شاهنامه بیدامه و اون عده قلیلی هم که شدن متاسفانه گرد و غبار بسیار و سال نو از کتاب فقط پاک من. و اگر همین تبدیل به نقاش شعرخوانی به رسگویی هم با همراهش باید بقلاده است حتما میشینند و ساعت ها دل به دو بخوانند و شنوند. لذا کتاب های صوتی به ویژه، حالا کتاب های صوتی البته فراتر اون، خیلی خیلی جذابیت میتونه برای مخاطب داشته. ممنونم از توضیحات امروزتون.
خواهش میکنم. ممنون از شما، روزتون بخیر. گوشه های شریف نیا و خدا نگهدار.
ببینیم تجربه جهانی در مبارزه نام کتاب الکترونیکی چگونه بوده و چقدر واقعا اثر بخش بود برای ترویج کنیم.
تجربه جهانی
درود سرکار خانم الهه چابکرو، کارشناس بخش تجربه جهانی. خانم چابکرو صبح ما بخیر، در خدمتیم. ضمن اینکه من خواهشم که حتما یه جایی بذارید یک جمله‌ای هم شده به من پاسخ بدین یا افزایش تیراژ و شمرگان و تعداد دانلود یا در دست قرار گرفتن و اشتراک کتاب‌های الکترونیکی منتهی به کاهش تیراژ کتاب در این رو هم شما حتما بشنوید. ممنونم.
بله، حالا عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های عزیز و بتول باشین. طبق آمارهایی که گرفتن خیلی تاثیر داشته روی تیراژ کتاب ها و اینکه خیلی بیشتر استقبال شده از این کتاب های الکترونیکی و یا ای بوک. یا ای بوک کتاب هایی هستن که به شکل پرونده های دیجیتال تولید و خونده میشن. کتاب های الکترونیکی و نسخه های الکترونیکی مطالب نوشته شده نیستن، میتونن علاوه بر متن شامل تصویر، فیلم، صوت و یا پویانمایی هم بشن. ای بوک ها توسط نمایشگر رایانه سایر وسایل الکترونیکی خونده میشن. در دهه 2000 روند به این صورت پیش رفت که فروش ایبوک از طریق اینترنت افزایش پیدا کرد و در این سال‌ها مشخص از طریق تجارت الکترونی در وبگاه‌ها اقدام به خرید کتاب‌های الکترونیکی می‌کردند. دلیل اصلی این که مردم آنلاین اقدام به خرید ایبوک کردن احتمالاً قیمت پایین و راحتی بیشتر و انتخاب عنوان زیاد بوده. جالبه که بدونیم بیشترین میزه مطالعه در کشورهای جهان ترتیب در هند، تایلند و چین هست. مثلا مردم هند به طور متوسط 10 ساعت 42 دقیقه مطالعه می‌کنند. به طور کلی کشورها و نهادهای بسیار زیادی با درک اهمیت این رسانه به حمایت و گسترش کتاب الکترونیکی اقدام کردند. کشورهای آلمان و آمریکا بیشترین فعالیت رو در توسعه ای بوک دارند. برای مثال نمایشگاه کتاب فرانکفورت 7 جایزه سالیانه برای کتاب‌های الکترونیکی برگزیده اختصاص داده که شامل جایزه ویژه به مبلغ $100,000 هستش. در حال حاضر سایت های زیادی هم هستن که از نویسندگان دیجیتال استقبال میکنن. از طرفی جنبشی تحت عنوان پروژه گوتنبرگ شکل گرفته که همش تبدیل کتاب های عادی به کتاب های الکترونیکی است. هزاران کتاب که به امروز در کتابخونه‌ها و یا کلکسیون‌های خصوصی موجود بودن، حالا در قالب دیجیتال در دسترس همه قرار می‌گیرن. در آمریکا هم یک چهارم کتابایی که خریداری میشه کتاب‌های الکترونیکی هست و تجارتی محسوب میشه آقای شریف نیا که حداقل ارزش 8.7 میلیارد دلاری داره. این دو تا کشور بر طبق یک سری مزایا در این رشته فعالیت زیادی دارن. مثلا این موارد که اطلاعات پردازش شده میتونه به سرعت برق جابجا بشه و مطالب انسجام دارن و کاربردشون متنوعه و یه پشتیبانی از امکانات مالتی مدیا. کتابای الکترونیکی حتی میتونه تا گوش بدید. در افزاری مثل مایکروسافت ریدر از امکانات بسیار خوبی از جمله خوندن متون برخوردارن. این مطلب صرفا جالبه، اما برای افرادی مثل نابینایان و یا کسانی که مشکل خوندن مطالب رو دارن بسیار مفید عمل میکنه و حتی سهولت کار و اجرا. به طور کلی مخالفان طرفدارانی برای هر دو کتاب الکترونیکی و چاپی وجود دارن و بازار کتاب‌های الکترونیکی به مرحله خوبی رسیده. بنابراین در طول سال‌های بعدی قطعا بهبود توسعه داری پیدا می‌کنن و در نهایت میشه گفت ارزش واقعی هر کتاب چه به صورت چاپی یا الکترونیکی در محتوای آن هست. اما موضوعی که در آن هیچ شک و تردیدی وجود نداره که شما وقتی کتاب‌های بیشتر و بهتری رو می‌خونید دید وسیع‌تری پیدا می‌کنید و به همون نسبت تعریف شما از کتاب خوب کامل‌تر میشه. بعد از یک جمله کتاب خوب به شما اجازه میده به جای تمام زندگی‌هایی که نداشتید زندگی کنید.
جمله بسیار زیباییه که فرصتی برای زندگی متفاوت. خیلی ممنونم خانم چابک رو از فرصت امروزتون. برقرار باشین، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
درود برای دکتر حسن احمدی، رئیس مجمع ناشران الکترونیک کشور، مدیر کمیته ناشران الکترونیک 32 نمایشگاه کتاب تهران. آقای دکتر احمدی صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام جناب شریفینیا، منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمت.
آقای دکتر احمدی، سابقه آشنایی بنده شما اگر اشتباه نکنم شد وارد 20 سال داره میشه.
بله درسته، ما دیگه پیر شدیم دیگه توی
حوزه. واقعیت دیگه بعد 20 سال. آقا من شریف نیام قربونتون بشم، یه دونه یوه و خیلی چیزای دیگه از اون صاحب نام بزرگ شریف نیا بالاخره کم دارم قربان. من یه دونه یوه و خیلی چیزای دیگه کم دارم. اینه که من شریف نیام قربان کوچیک شما. جناب احمدی حالتون خوب است ان شاءالله؟ که
الحمدلله شکر خدا. فکر می‌کنم هفته گذشته ما شما رو در یک جلسه ملاقات کردیم.
بله دیگه، متاسفانه در هر حوزه تعداد آدم‌ها محدود و معدوده و ما آره بعد شما بالاخره تحمل کنین قربان ما رو. در بعضی به هر حال جلسات با سعادت هست که خدمت شما هستیم و میبینیمتون. جناب احمدی، راجع به طرح الکترونیک شدن کتاب به مناسبت هفته کتاب داریم صحبت میکنیم و یکی از موضوعات جذابش اینه که ما چقدر تو این عرصه واقعا وارد شدیم. با توجه به اینکه من خاطرم هست مجمع ناشرین رو که با هم استارت داشتیم میزدیم حدود 20 سال قبل، به هر حال دو سه تا شاید شرکت بیشتر نبودیم که فکر کردیم کتاب میشه الکترونیکی کرد، ولی امروز که داریم صحبت میکنیم هم ماشاءالله تعداد ناشرین خیلی زیاد شدن تا جایی که من مطلعم و هم تعداد در واقع عناوینی که دو یکی از دوستان و ناشرین هفته گذشته داشت من اعلام میکرد خیلی جذاب بود. یکی از ناشرین میگفت ظرف سه گذشته من 4200 عنوان کتاب الکترونیکی کردم. خب این خیلی چیز دیگه جذب میکنه ماجرا رو. به من بگین ظرفیت بازار چقدره، ما در چه وضعیتی هستیم و افق پیش رو چجوری میبینید؟
من ممنونم شریف اینیا. البته از سوالی جزء کارشناسان حوزه آی تی هستید، ما داریم درس
فرشتیم.
خدمتتون عرض بکنم که روند به اصطلاح پیش روندی که به سمت نشر الکترونیک ما حرکت کردیم نسبت به موقعیت جهانی به لحاظ فناوری ما کم نداریم. اما یه نکته مهمی رو که من تو این سالها تجربه کردم و مشاهده کردم این هستش که ما سیستم مناسب و درستی و ساختار درستی رو توی به صلاحیت نشر الکترونیک طراحی و بررسی نکردیم. سازمان‌ها و نهادهای مختلفی اومدن متولی کار شدن
متاسفانه
و نتونستیم اونجوری که باید شد. یه طرف وزارت ارشاد، یک طرف وزارت فناوری اطلاعات، یک طرف سازمان‌های مرتبط با حوزه فرهنگی و حوزه الکترونیک مداخله کردن. اونجوری شایسته بود ما ساخت درستی رو نتونستیم طراحی بکنیم. این که ما به لحاظ فناوری تونستیم خودمون رو در سطح جهانی نگه داریم و توسعه بدیم و بگیم که قابلیت و ویژگی این داریم که جوانای ما بتونن تو این حوزه کار کنن خیلی خوبه، ولی اینکه واقعا نتونیم از این ظرفیت ها به نفع احسن استفاده بکنیم متاسفانه عقبیم. ببینید یکی از نکات مهمی که تو این همین 20 سال اخیر اتفاق افتاد اینه که ما هنوز نتونستیم به اصطلاح موقعیت ناشران مکتوب رو با ناشران الکترونیک در یک جایگاهی در کنار همدیگه قرار بدیم. یعنی خیلی از ناشران مکتوبی که الان در نمایشگاه کتاب دارن شرکت میکنن، حضور دارن، هنوز نتونستن بپذیرن که به اصطلاح نشر الکترونیک یک مکمل و کمک دهنده در جهت توسعه کسب و کار
نه نه یک رقیب. من الان آمارها رو تو بخش قبلی بابت همین سوال کردم، هنوز شاید متاسفانه به چشم رقابت داره بهش نگاه میشه
و همین الان هم در نمایشگاه همین وضعیته. یعنی شما نگاه بکنید به موقعیت فعلی نمایشگاه، دقیقاً ناشران الکترونیک رو به عنوان یک رقیب کاری محسوب میکنن،
مثل یک بچه اندر دارن بهش نگاه میکنن.
دقیقاً. حالا شاید خیلی من نتونم، ولی واقعیتش این هستش که من تمام سعی خودم کردم در این سالها که بتوانم کمک بکنم که این افکار رو به همدیگه نزدیک بکنم و ما بتونیم توسعه جدی بدیم. ببین جناب شریفین، یکی از نکات مهم در حوزه الکترونیک بحث محتواست.
بله.
ما محتوای غنی داریم، ولی عمدتاً تو این سالها شما نگاه بکنید تو بازارهای مختلف اتفاقاتی افتاده، اون محتوای غنی ما واقعاً ورود پیدا نکرده. یکی از دلایلش نگاه صاحبان محتواست که تمایل پیدا نمی کنن. البته دلایل مختلفی داره، شاید یکی از دلایلش این باشه که ما در کشور قوانین کپی رایت رعایت نمی کنیم به هیچ عنوان و همش در شعاره و متاسفانه مسئولین ما هم در این جهت کمک نمی کنن. تو این عرصه ما بحث واقعا مشکل فرهنگی داریم در حوزه الکترونیک در کشور.
جناب احمدی، من خودم میان کلامتون یکی از دوستان اتفاقا بر اساس شاید حالا یک توصیه ما رفته بود دنبال این که کتاب‌های صوتی تولید کنه، چندی بعد به من اطلاع دادش که در یک کانالی زده در اسمشو نبر و عرضم به حضور شما که احیانا اونجا داره کتاب‌های الکترونیکی و صوتی میفروشه. نکته تأسف بار صورت مسئله این بودش که وقتی من مراجعه کردم اونقدر عناوین کتاب‌ها و ناشرین متنوع و مشهور بودن که منو مطمئن کنن ایشون کپی رایت خریداری نکرده و هیچ لایسنسی رو نگرفته. متأسفانه این عدم رعایت کپی رایت تبدیل به یک پدیده عمومی شده. ما همه حوزه‌های فرهنگی دوچارشیم. اما اون بخشی که شاید آسیب رسانه اینه که تبدیل میشه این به یک فرهنگ عمومی. الان هم در مورد کتاب‌های صوتی باز مشاهدشیم، به ویژه حتی تو سطح شرکتی شکل کوپریشنش. ما بگین که این واقعا داره همینجوری پیش میره، یعنی هیچ متولی درست و حسابی و دوا درمونی که بشه بهش مراجعه کرد نداریم همچنان که بشه بجوله.
واقعا همینطوره. وزارت ارشاد رو ببینید، ما مرکز روانی دیجیتال داریم، معاونت فرهنگی داریم، معاونت هنری داریم. همین الان بخشی از ناشرانی که تو حوزه کتاب گویا دارن کار میکنن رفتن مجوزشون رو مرکز موسیقی صدا چیز داده، وزارت ارشاد داده.
یا علی، یعنی چطور ممکنه؟ آره، این دیگه خیلی جذاب شد.
نه این دیگه واقعا همین الان من دارم مشاهده میکنم. یعنی جالبه، میگه چون تو حوزه کتاب گویا دارین کار میکنید باید دفتر مثلا تو موسیقی این مجوز رو صادر بکنه. یعنی اینها نکاتی است که واقعا ما به لحاظ ساختاری کشور مشکل داریم. الان شما نمونه مشابهش رو الان تو سازمان صدا ما همین اتفاق افتاده دیگه. سازمان تنظیم مقررات مثلا فرض کنید که صوت و تصویر فراگیر،
بله.
یعنی اونها هم همین داستان رو دارن الان. بله. اومدن رسیدن به این مرحله که آقا ما هم باید به صلاح روی این قضیه نظر داشته باشیم. مگه ناشران ما تو کشور چه تعدادی دارن کار میکنن که این همه نهاد و سازمان دولتی باید رو نظارت بکنه ولی هیچ کدوم اینها نگاه توسعه کسب و کاری به وضعیت نشی کشور ندارن؟
بله. و متاسفانه
آره، اون تو ببینید اون توسعه که تو کشور کشور دنیا الان آمارش هم اون خانم محترم کارشناس شما دادن. واقعا اون فرایندی که تو دنیا داره به اصطلاح پیشرفت میکنه به سمت توسعه کسب و کارهای فناوری‌های نوین، حالا شما الان ما راجع به مثلا موبایل بخوام الان صحبت بکنیم، همین الان در ساختار فعلی نمایشگاه کتاب بین مثلا سالن ناشران الکترونیک و ناشران مکتوب بحث و گفتگو چرا اپلیکیشن ها میخوان بیان شرکت بکنن.
جناب احمدی، موضوع دراز به درازا خواهد کشید و تنوع موضوعیش زیاده. به ما رخصتی بدین آقای دکتر، ما توی فرصت دیگری سعی میکنیم باز خدمت شما برسیم، اما فقط در همین حد بگیم که میتواند و باید ظرفیت های این بخش شناسایی بشه و بالقوه است بالفعل تبدیل بشه. خیلی ممنونم،
تمنا میکنم یه چند لحظه بگیرم. ببینید امسال نمایشگاه کتاب
جناب احمدی متاسفانه به من اشاره میکنن که امروز رو متاسفانه یک ثانیه هم به ما مهلت نمیدن.
خیلی
ممنونم. در تو استارتاپ های فرهنگی صحبتایی بکن. ممنونم،
درود بر سرکانم بانی، کارشناس خبری بخش رویداد. خانم طوفانی در خدمت.
آقای شریف نیا سلام و صحبتون بخیر. یه سلام گرم و ویژه به شنونده های خوب برنامه روزنه. امروز نشر الکترونیکی کتاب‌ها تا حدودی جای خودش رو در میان خوانندگان کتاب باز کرده و این امکان رو برای اون فراهم کرده تا برای مطالعه کتاب مد نظرشون فقط باید جزئیات در اختیار داشته باشن. یه نویسنده و مترجم در حالی که کتاب الکترونیکی رو بیشتر یه مزیت میتونه میگه، مسئله اینه که خوندن کتاب الکترونیکی چون برخی بهش عادت ندارن ممکن ابتدا سخت باشه، اما مزیتش در اینه که ارزون تره. تقریبا 90% سایت هایی که کتاب الکترونیکی رو در اختیار مردم میذارن کتابی رو عرضه میکنن که مشمول کپی رایت نیستن، چرا که اگه 30 سال از مرگ مؤلف گذشته باشه کتاب متعلق به هم است. همچنین سایت هایی وجود دارن با این امکان که بعد از گذشت حدود 2 ماه از چاپ کتاب نسخه الکترونیکی اون رو با قیمت ارزون تر عرضه میکنن و اگر کسی عادت به خوندن نسخه الکترونیکی کتاب ها داشته باشه میتونه اون رو به راحتی بخره و بخونه. اما دوزی ادبی کتاب‌های الکترونیک در انگلیس بسیار ساده است و این موضوع در حال نابود کردن میراث ادبی است. جنی اسیوسه نویسنده سرشناس انگلیسی در نامه خطاب به وزیر تجارت دانلود غیرقانونی کتاب‌های الکترونیکی رو جرمی علیه عدالت اخلاقی معرفی کردن و از دولت درخواست کردن اقداماتی در جهت مبارزه با اون انجام بده. بر اساس مطالعات انجام گرفته از هر 6 کتاب منتشر شده، یک کتاب به صورت آنلاین و غیرقانونی خونده میشه که نسبت به افزایش وشی و این رفتار غیر اخلاقی هشدار داده. افزایش دانلود غیرقانونی کتاب‌ها شرایط رو برای امرار معاش نویسنده تر از گذشته کرده و در حال حاضر متوسط درآمد نویسندگان بریتانیایی 10500 پونده که نسبت به آمار سال 2005 با کاهش 42% همراه شده.
خانم طوفانی، وقتی شما میگین 1/6 در واقع کتاب‌ها غیرقانونی استفاده میشه، خیلی شاید داستان با اون چیزی که ما راجع به مثلا فیلم یا یک فایل صوتی و موسیقایی در ایران میشنویم متفاوته. دانلود یکی از این سریال‌هایی که خیلی هم مشهور شده بود مثل شهرزاد، نسبت غیرقانونی به قانونیش واقعیت اینه که 1/1 بوده، یعنی مثلا 5/1 بوده، 5 برابر اون که قانونی استفاده شده غیرقانونی استفاده شده. خیلی ممنونم از فرصت امروزتون، امیدواریم معضلات واقعا حل بشه تو این کشور که بتونیم از این فرصت استفاده کنیم.
ممنونم، خداحافظ.
با شما راجع به بسترهای الکترونیکی شدن کتاب، مزایا و معایب صحبت کردیم. کتابهای الکترونیکی مجموعی از محاسن در دل خودشون دارن، از مثل زیست محیطی تر بودنشون که کمتر باعث قطع درختان و احیانا انتشار و استفاده از کاغذ برای نشر میشن بگیرید، تا قابلیت حاشیه نویسی شخصی، اشتراک گذاری حاشیه نویسی و متن کتاب، تغییر یا سرعت تغییر در کتاب که ما میتونیم کتاب رو با فاصله زمانی نه یک نشر بلکه با فاصله زمانی هر ماه در واقع بازنویسی یا احیانا اصلاح بکنیم، سرعت نشر که بلافتواند حتی توسط نویسنده فصل به فصل منتشر بشه، قابلیت استفاده دائمی و تمام نشدن تیراژ کتاب، همه باعث شده تا امروز مشاهده این باشیم که در بازار بزرگی مثل امریکا 1/4 کل کتاب‌ها، یعنی 7.8 میلیارد دلار از بازار کتاب در اختیار این حوزه قرار بگیره. بپذیریم که اگر قرار است کتاب الکترونیکی بخرند مشتریان ما، باید کتاب رو با ارزش افزوده ارائه بکنیم، وگرنه فقط الکترونیکی کردن به معنای اسکن کردن کتاب ارزش افزوده نیست که مخاطب علاقمند بشه که به سراغش بره. موضوع سعی می‌کنیم که بررسی موضوعات هفته گذشته و گلچینی از موضوعات این هفته رو فردا ساعت 9:30 خدمت شما باشیم. خدا نگهدار تا فردا.
Interesante internacional festival de
El 14º festival internacional
de la المهرجان الدولي 14 للإذاعة.
The 14th International Radio Festival, The Voice of the Islamic Republic of Iran.
ایران تهران 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. پخش زنده مراسم اختتامیه 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا، چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه ساعت 20 از رادیو تهران. رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
شما همراهان رادیو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی صدا تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو میرنیه radiogoo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی تلفن همراهتون نصب کنید. بله، از جمله مزایای این برنامه هست که به دسترسی داشتید میتونید با کمکشن برنامه مورد نظرتون رو از طریق آرشیو زمانی این برنامه تونید به تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همطور خدمتتون عرضم کافی است به سایت ما به نشانی radiogoo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشیتون همتون نصب کنید. عزیز شنونده، موضوع برنامه امروز تقدیمتون هست شد تا لحظه دیگر بررسی بیوترور در کنترل جمعیت جهان هست که به اتفاق شما